مرحوم آقای حکیم درباره صحیحه محمد ابن مسلم که در اونجا دارد سألتو عن آنیت الیهود اهل کتاب، حضرت فرمودن لا تأکل فی آنیتهم اذا کانوا یأکلون فیه المیتة و الدم و لحم الخنزیر. ایشون در اینجا قائل به این هستن که این روایت دلالت بر مدعا ندارد چون شرط مفهوم نداره. عرض شد که اولا از مواردی است که حتما شرط باید در اینجا مفهوم داشته باشه، به جهت اینکه ذکر شرط با توجه به حرمت ذاتیه مشرکین این القاء به تهلکه است و القاء در حرام است و این از می شود که جایز نیست بر امام علیه السلام که در مقام بیان حضرت این مطلب را بگن. مطلب دوم این که اگه شرط در اون جایی که در جایی مفهوم ندارد، شرط که نفس ذکر خود شرط در اونجا مفید باشه، نه اینکه ذکر او در اونجا اصلا مفید نباشه، ذکر شرط مفید است ولیکن اون مفهوم شرط در اونجا عد می شود که نیست، لحاظ نمیشه. اما در اینجا که حالا به خاطر تأکیدی اون ذکر شرط را می کنند، به خاطر تأکیدی یا به خاطر علت اخرى که در اون موارد خب ما میگیم که شرط مفهوم نداره، اما در ما نحن فیه که اصلا تأکید در اینجا معنا ندارد بلکه به واسطه یه نجاست ذاتیه که خود نجاست ذاتیه مؤکد است مثل نجاست لحم و خنزیر است، دیگه در اینجا اصلا ذکر شرط اذا یأکلون لحم الخنزیر در این صورت لغو خواهد بود، نه اینکه مفید است و شرط مفهوم در اینجا ندارد. این هم دوم. سوم اینکه خود مرحوم آقای حکیم در بحث ملاقات عد می شود که انفعال ماء قلیل در بحث کور و در بحث طهارات قائل به مفهوم شرط هستند. الماء اذا بلغ قدر کرل لم ينجسه شيء، در اونجا یکی از ادله انفعال ماء قلیل را در مقابل برخی از امامیه و بعضی از امامیه همین ادله عد می شود که ادله‌ای که در اونها شرط مذکور است در اونجا می دانند. الماء اذا بلغ قدر کلن لم ينجس شيء، معناش این است که الماء اذا لم يبلغ قدر کلن ينجس شيء، حالا ينجسه كل شيء او ينجسه بعض الاجناس، در این خلافه که آیا نقیض سالبه از می شود که کلیه، آیا نقیض سالبه کلیه موجبه جزئی است و آیا این از می شود که روایت چون نقیضش که موجبه جزئی است، آیا این روایت داله بر ينجسه بعض الاشیاء یا ينجسه کل الاشیاء، علا ای حال بالاخره ينجسه شیء ما باشه برای مطلب کفایت میکنه در مقابل کر که کر در اونجا لا ينجسه کل شیء. خب این در اینجا پس بنابر این مطلب ایشون قابل عد می شود که دفاع نیست. مسئله دیگر این که لا ما في اشكال، بس الكلام انهم الكلام انه اذا مثلا هو عصيب الحكيم هو يقول بانه يعني من احد الادله الداله على انفعال ماء القليل هو يذكر هذا الدليل الماء اذا بلغ قدر كل لم ينجسه شيء، فعلى هذا احنا نقول كيف انت تاخذ بالشرط مفهوم الشرط هنا ولا تاخذ مفهوم الشرط هنا،
هنا اخذ مفهوم الشرط او اخذ بنقيض المنطقي
يعني ما في اشكال، ما في اشكال على اي حال اذا احنا نقول انه ينجس بعض الشيء ويفيدنا وإحنا بسرد أن نقول أن الماء القليل ينفعل بإنفعال ولو شيء ما مثل الخمر ولا ينفعل مثلا بإنفعال الدم أو مثلا غير ذلك، هذا الموجب الجزئية
حتى في مقام بالنسبة للطهارة في الكتاب هو قد يلتزم بنقيض هذه القضية لو تم هناك نقيض ما، يعني لو استطعنا أن نصيغ من هذه الرواية الأولى محمد المسلم نقيض يلتزم بالنقيض، ولكن لا لأجل المفهوم وحجية المفهوم،
لا هذا يقول بأن بأن الرواية ساكتة عن طهارة المشركين ونجاسة المشركين. إحنا نقول هذا الشرط أننا نأخذ منه أنه في مفهوم الشرط، يعني الطهاري، يعني إذا لم يأكلوا لحم الخنزير ولا يشربوا الخام فهم ليسوا بنجس. هذا سيد الحكم يقول إحنا لا نستفيد من هذا المفهوم الشرط، وعلى هذا هذا الرواية ساكتة عن معنى النجاسة والطهارة بالنسبة إلى الكتابية. وإحنا نقول ليش أنت تذكره في انفعال ما تأخذ بالشرط وهنا لا تأخذ بالشرط؟ هنا لما نفهم هذا الفرق دلي؟ شرطیاتی که در اینه مفهوم نداره؟ نه، ما همین نمیگیم، ما هم اینو میگیم، میگیم چطور شما در اون روایت اخذ به مفهوم کردی، اخذ به مفهوم شرط، اما این روایت شرطیاتشو چرا اخذ نمی کنید؟ شغرینه یه نفس روایته، خود یک روایت یکی از ادله تنها، نه سایر ادله دیگه، از ادله انفاع ماء قلیل یکیشو این روایت ذکر میکنن، الماء اذا بلغ قدر کلن لا ينجس لم ينجس شرط. خود این روایت رو میفهمن شرط شرطیت در این روایت، ولو اینکه ما قائل هستیم که همینطوره که نقیزه از میشاهد حضورتون که سالبه کلی موجب جزئی است، همینقدر استفاده کنیم بر این که خود این موجبه جزئیه فی بعض الاناد ینجس از میشود که ماء قلیل، این کافیست برای ما، کافیست که ما قائل به انفعال ماء قلیل بشویم. و یکی از ادلهم چه اینه، ما میگیم که اگر قرار بر این است شما اخذ مفهوم شرط بکنید و بدون هیچ قرینه‌ای در اونجا خود شرطیت را ذکر بکنید، قرینه او ذکر میکردن دیگه، گفتن به این قرینه این روایت شرط در اینجا مفهوم داره، گفتن نه خود این روایت شرطیتش اقتضا میکند انفعال ماء قلیل را. ما میگیم اگر قراره بر اونجا چه فرق میکند بین اون روایت در ماء قلیل و بین این روایت طهارت مسلم، چه فرق میکنه؟ خب اینم در اینجا اصلا فرقی در اینجا نیست. خب هذا اذا نقول اذا خب احنا نقول احنا نقول اذا مثلا شخص مثلا لا ياكل، نقيض الموجب المنطقي هو موجب سالب جزئيه، يعني اذا مثلا شخص لا ياكل لحم الخنزير من اليهود والنصارى فهو طاهر، فعلى هذا احنا لابد ان نقول بطهاره الكتابي لمثل هذا الدليل الذي هو قول انتم قلتم في انفعال الماء القليل. پس بنابراین این عدم اخذ به مفهوم شرط در صحیحه محمد ابن مسلم و اخذ به مفهوم شرط در انفعال ماء قلیل، این چه این بلاوش در اینجا هست؟ این از کنم حضورتون که اینم یک دلیل. آمدیم سراغ موثقه عمار. در موثقه عمار اگه نظرتون باشه داره عن ابی عبد الله علیه السلام عن رجل هل يتوزع من کوز او ناء غیره اذا شرب منه على انه يهدي فقال نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه، یعنی من نفس هذا الماء، قال علیه السلام نه. راجع به این، خب این در اینجا از کنم حضورتون که لا شک ولا شبهه که کاسه و کوزه این ماء قلیله، آب کر نیست، و در شرب هم ارتباط و تماس از می شود که دهان با از می شود که آبه، یعنی هیچ مسئله قابل شک نیست که اولا ما ماء قلیل است، ثانیاً قطع داریم بر این که ارتباط و تماس به واسطه دهان با این کوزه و آب قلیل هم حاصل شده. خب اینو در اینجا چیکار کنیم؟ ایشون در اینجا میفرماد که یمکن ان یکون مبنی علی عدم انفاع ماء قلیل. خیلی عجیبه، یعنی در اینجا امام علیه السلام بر مبنای عدم انفاع ماء قلیل آمده در اینجا این حکم بیان کرده. آخه نمیشه که امام در اینجا بیاد صبح یک بنابر مسلک ماء قلیلی حرفی رو بزنه، فرض کنید که در یه جا دیگه بیاد بنابر از می شود که نجاست یه مطلبی رو بگه. اگر شما قبول دارید، اگر شما قبول دارید، البته میتونیم راجع به این قضیه دفاع کنیم، و اونی که در بحث انفعال ماء قلیل و عدم انفعال قلیل بعضی از ادله وجود داره، بعضی از ادله وجود داره برای این که آب قلیل منفعل نمیشه، این منفعل نمیشه. عرض کنم حضورتون که اینجا عرض میشود که میتونیم بگیم که مرحوم آقای حکیم در اینجا خواستن بگن که این دلیلی که در اینجا امام علیه السلام ذکر کردن، این که همین ارشاد حضورتون که ماء قلیل که اشکال نداره، این با جزء ادله است که عدم انفعال ماء قلیل رو میخواد بیان بکنه. این به اصطلاح این رو میتونیم از طرف ایشون بگیم، از اصطلاح دفاع کنیم از طرف ایشون، ولیکن با توجه به سایر ادله و اون چه که مقارنات این دلیل هست، این تمام نیست. بله؟ بله خودشون هم دارن که حالا عرض میکنم که میاد، حالا خودشون بعدا میگن. خب روایت دیگر صحیحه ابراهیم اولا، صحیحه اولا ابراهیم ابن ابی مهدو قول داره رضا الجاریت و نصرانیه تخت مک و انت تعلم انه و انت تعلم انها نصرانی لا تتوزع و لا تختصل من جنابه قال علیه السلام لا بعث تغسل یدیها. عرض کنم حضورتون که در اینجا میفهمن که بن ظاهره ان مورد سؤال فیا قضیه خارجیه، این یه قضیه خارجیه، لان ظاهره من قول سائل الجاریه و نصرانیه تخت مک خصوص الجاریه المعینه التي كانت تخت مرز علیه السلام ولم يعلم ان هذا الاستخدام كان باختياره او باختيار سلطان الجور و ان كان سلام الله مجبورا على ذلك فيكون السؤال عن حاله مع هذه الجاريه في ظرف استراره الى خدمتها ولو كان المراد السؤال عن القضيه الكليه لکان المناسب التعبیر رو به قولی الجاریت و تختم الانسان او تختمونی کما لعله و ظاهر و هینه ازن یشکل الاستدلال با علامه و نهنفی لاجمال الواقعت التي هی موضوع السؤال از می شود هی موضوع السؤال. خب عرض کنم که اینم بسیار محمل بعیدی ایشون در اینجا این محمل رو کردن. ایشون می فهمن اصلا قضیه سؤال از امام رضا علیه السلام مربوط میشه به یه قضیه خارجیه، اصلا کاری به استفتای از یه حکم شرعی نداره. شخص آمده رفته توی منزل امام رضا، دیده یه زن نصرانی اونجا داره فرسون خدمت میکنه. حالا ما از این آقای حکیم سوال میکنیم از کجا این یارو فهمید که این زن نصرانیه و این چیزه، این غیر از این که معروف بوده و مشهور بوده که امام رضا کنیز نصرانی داره، غیر از این چه محملی میتونه برای این مطلب داشته باشه؟ حالا از این صرف نظر کنیم. خب ایشون میگن که این قضیه خارجیه است، لعل اینکه امام رضا علیه السلام این رو از میشود که مجبورن علی این کنیز رو از طرف مأمون دادن به حضرت و این در صورت جبر. عرض کنم حضورتون که این در اینجا در باب تقیه است و مجبوره و تقیه هم همونطوری که تأثیر در حکم تکلیفی میگذارد، رفع حکم وضعی که طهارت و نجاست هم از احکام وضعی است اونم انجام میده، پس بنابر این در اینجا مجبور بوده. اینها اولا این محملی که در اینجا هست، اولا از کجا معلومه که شما آمدید میگفتید که این کنیز رو مجبورن دادن به اصطلاح به امام رضا، این به اصطلاح کنیز داده شده، این محمل این دلیل میخواد. ببینید یه مطلبی رو که فراموش نکنیم او این است که یکی از اشتباهاتی که فقهای ما مرتکب میشن به تفکر خاص اونها نیست، به ای نحوین کان توجیه بشه. حالا این توجیه درسته یا غلطه به این کاری ندارن، فقط این در اینجا منظوره. حالا آقای حکیم این از کجا شما وردشتی آمدی همچین توجیه را محملی را میکنی که شاید مأمون اینو به زور به حضرت بده؟ آقا کی مأمون میاد یک کنیزی را به زور به حضرت بده؟ اتفاقا عکسشه، یک کنیز بسیار زیبایی را برای حضرت فرستاده بود به خاطر اینکه حضرت رو امتحان کنه و بعدم بیاد به همه بگه که اینا مرغابیایی هستن که به آب نمیرسن، وقتی که به آب میرسن مثل ما هستن، اینا اینجوریان. حضرت کنیز رو ندیده برگردون به مأمون و یه چند خط شعر نوشت برای مأمون که دیگه ریشهای ما سفید شده و دیگه از ما گذشته، اینا مبارک خود شما باشه، این از می شود که این چیزها میخواست بیاد به این طور حضرت رو چیز کنه. اون وقت حالا بلند میشه مأمون میاد مجبور میکنه حضرت رو یه کنیز نصرانیه بیاد، چه چیزی داره، چه محملی در اینجا، چه حساب و کتابی که در اینجا هست که حتما بایستی که تحمیل به این جهت باشه؟ آخه توجیه کردنم که حدی داره، شما بیاید همینطوری یه توی نحوهی بیاد توجیه بکنید که اصلا قابل برای قبول نباشه، مأمون بیاد که مجبور بکنه حضرت رو، خب مجبور کنه حضرت رو، خب بسیار خب. این یک. ثانیاً خب حضرت درات بیاد بگه که چطور این در اینجا، حضرت بگه که من احتیاط میکنم، یه جمله بیاد بگه خب من احتیاط میکنم، این که دیگه اشکال نداره که حضرت جواب اون نصرانی رو، اون شخص رو اینطور بخواد بیاد بده، یه جوری مطلب رو بگه، یه قسمی مطلب رو بگه که در این مطلب مطلب خودش رو بیان کرده باشه، مثل همون روایتی که دیروز عرض کردیم که حضرت بگه اترکو لا تترکو تحریمن بل تترکو تنزهن، مطلب رو بیان کنی که القای در تهلکه نشه و خلاف ما انزل الله به مردم بیان نشه. خب حالا حضرت خیلی میگن که اشکال نداره، دستشو میشوره. خب پس بنابراین از اول میگفتش که حضرت میگه اشکال نداره، چرا حضرت میگه اشکال نداره؟ یک تقصیل و یده، اگر حضرت میخواد بهش بفهماند که من در حال تقیه هستم، من دارم تقیه میکنم و مجبورم، به یه لحنی به یه عبارت این تقیه رو بیان میکنه، حضرت بفهمد که خب مأمون فرستاده دیگه در اینجا، اینجوری نه چیز کرده جوابی داده و نه چی، خب مأمون در اینجا فرستاده و بله ما هم باش هستیم. چرا حضرت بیاد میگه که لا بعصبه ای وای تقصیل یده، دستشو میشوره؟ خب این معلومه که این تر صحبت کردن واقعا برای یک شیعه امام رضا علیه السلام ایجاد شبهه میکنه. خب چطور حضرت خواسته یه حکم تکلیفی رو بیان بکنه در اینجا و جوری صحبت بکنه که منی که بعد از 1200 سال دارم به این روایت نگاه میکنم تو شبهه بیفتم؟ خب یه مسئله است دیگه. امام رضا فکر همه شیعیانش تا روز قیامت قائم آل محمد هست، تمام امام صادق همینطور، همه ائمه همینطور، باید عبارت رو و باید روایت رو یک نحوهی بیان بکنن که منی که الان دارم نمیدونم قضیه چیه، دارم در مقام استفت، در مقام استنباط دارم روایت امام رضا دارن جلو میذارن، من نباید در شبهه بیفتم. خب این روایتی که اینطور حضرت بیان میکنه، من قطعا حکم به طهارت اهل کتاب میکنم، که حضرت هزار جور میتونست بیان کنه. آقا یه قاضی یه فقیه وقتی که میخواد با مردم صحبت کنه یه جوری صحبت میکنه، مردم در اشتباه نیفتن، وقت امام علیه السلام در مقام بیان احکام همینطوری بگه نه مشکل نیست این، بعد ما بگیم که خب منظور حضرت توجیه، مجبورش کردن. اولا کجا مجبور کردن؟ ما دلیل بر جبر نداریم و حملی را که ما در روایت میکنیم بعد بر هم دلیل داشته باشیم، نه اینکه شما یکی از اشتباهات که از کردم اینجا خیلی از افراد میکنن این است که همینطوری شیکمی در میان حمل میکنن به خاطر اینکه یک روایت رو بر اون مرام و بر اون مراد اونها نیست میان همینطوری چیکار میکنن، همینطور حمل میکنن و بدون اینکه چیز کنن. شاید اینطور بوده، شاید اینطور بوده که نیست، بنده میگم خب شاید اینطور نبوده، و شاید که کار درست نمیشه، روایت درست نمیشه، شاید مأمون مجبور کرده بنده، شاید مجبور نکرده، خود عدد رفته خیلی هم خوشش اومده گرفته این چی همچین چیزی کرده، این چه دلیلی داریم؟ آوردن به حضرت هدیه دادن، خب این که همین، منم حد میکنم. این یکی. ثانیاً لسان سوالی که داره این شخص میکنه، این لسان سوال لسان فتواست، نه لسان این قضیه خارجیه. داره به حضرت میگه که این جاری نصرانی که در اینجا هست از نظر ارتباطات، از نظر طهارت و نجاست با او چیکار شما دارید میکنی؟ داره حکم سوال میکنه، نه اینکه یه قضیه خارجیه. در فرضم قضیه خارجیه باشه، ملاک حکم کلی از او استفاده می شود. پس این مطلبی رو که ایشون می فهمن سزاوار بود این که ایشون سوال بکنه؟ نه آقا، خیلی از موارد هست انسان قضیه خارجی را به عنوان ملاک حکم کلی مطرح می کنه. مثلا یه وقتی سوال می کنه آقا اگر شخصی این کار را بکنه ما چه کنیم؟ یه وقتی میگن آقا شما که این کار می کنید در این مورد چه کاری انجام میدید؟ در اینجا چی می کنید؟ اینم نسبت به فعل خاص خارج نظر نداره، نسبت یک جریان استمراری داره، یه مطلب استمراری که حالا منتها خب خاص مورد رو نشون بده. پس این هم در اینجا در قطعشون در اینجا کردن که خب فیه نظر است و این هم خلاف از می شود که خلاف از ظهور بالاتر به اصطلاح است. خب اما صحیحه دوم ابراهیم انه لا یظهر منها ان سؤال من حیث النجاسه اومده جواز العمل، اینم خیلی عجیبه از ایشون. ببینید روایت دیگر، روایت صحیحه اخرى، قلت للرضا علیه السلام الخیاط و اول قصار یکون یهودیان او نصرانی یا و انت تعلم انه یبول ولا یتوزه ما تقول فی عمله ولا لا بعثه. خیلی عجیبه، ایشون حملی رو که در اینجا میکنن، ایشون میفهمن که شاید این از عملش سوال کرده نه از نجاست. آخه این اینجا رو دیگه آدم چی بگه؟ آخه بابا جان، آمدن یک کارگر یهودی و کارگر نصرانی و خونه ساختن برادن که اشکال نداره، این چه ربطی داره به این که بیا سوال بکنه؟ خیاط و قصار، قصار کسی است که میاد لباس میشوره و دستش با لباس، با رطوبت لباس، با اون آب و حالا آب قلیل و فلان و اون لباسی که میزنه همه با هم چیه؟ عجینه، مخلوطه. معنا نداره شما بگید که از عملی سوال میکنه یا از طهارت و نجاستش. مگر عمل کردن یهودی برای انسان حرامه که شما داری میگید از عمل سوال کرده؟ خب یه عامل میاد بنا واسه آدم میسازه، یه عامل میاد تنظیف منزل میکنه، یه عامل میاد از میشود که تکنیس میکنه، جارو میکنه، چه اشکال داره؟ اصلا از عبده بدیهیات عمل یهودی و عمل نصرانی بلا مانعه. این همه عمال هستن، اینا همه یهودی و نصرانی و فلان هستن که این که پس این اینی که من خدمتون عرض میکنم که از عمل این ببینید، این متوجه این قضیه باشیم که ما در مقام استنباط کشکی نیام همینطوری یه احتمال رو مطرح کنیم بندازیم گرفت گرفت. حالا نه بابا، شیریاخت که اینجا، اینجا روایته، روایت امام، نمیتونید شما همینطوری سر خود شاید از عملش خواسته سوال کنه. بابا جون یه حرفی بزن نخنده کسی به شما. بعدم بعد از این همه آخرش میگی که آقا ببخشید همین محاملی که کردیم همه چیز بود، همه فی تعامل بود، که خب صحیح نیست. استرن درست شد. اینم از این روایت که اصلا این روایت قابل هم در اینجا نیست. دیگر این که مطلبی که ایشون بیان کردن راجع به صحیحه جعفرم که در بحث مبحث انفعای ماه قلیله، اینم دیگه از اون مسائل دیگه است. از می شود که بله، این از می شود که اینو میتونیم بزنیم به اون به اصطلاح قضیه انفعای ماه قلیله. یه بحث دیگه بود که اون رو نمیتونستیم بزنیم، یعنی معاکله بود. بله بله. اول موردش رو هم عرض کنم که ایشون میگن که شاید هم مراد از حضرت میفرماید که مگر اینکه مجبور شدی تقیه باشه. این تقیه رو ما نفهمیدیم در اینجا تقیه چیه. اولا اون زمان زمان تقیه نبوده نسبت به این قضیه، که حالا چون فتوای ابو حنیفه و اینها بر طهارت بوده حالا تقیه نه. اون موقع هنوز قضیه مسئله چیزی نبوده که حالا کسی که انجام نده و مخالف انجام بده و امثال ذالک، این خیلی مسئله مهم باشه از باب تقیه و سر. با ما باید بدانیم ظرفیت و موقعیت در اون موقع به اصطلاح به چه به اصطلاح وضعیتی بوده، آیا اقتضای تقیه می کرده در یه همچین وضعیت یا اقتضای تقیه نمی کرده. و ما نمیتونیم به اصطلاح در هر موردی تا اینکه صرفا یک خلافی را مشاهده میکنیم بگیم زمان زمان تقیه بوده. خیلی از احکام و فتاوا اینها قابل برای تقیه نبوده، اینها یه احکام عادی بودی که طرفه نسبت به این قضایا احکام مختلفی انجام میداده. عرض کنم که این بله بله میگم خواه همون ابن عباس خواه گفت عمر از مثل کلبه و مثل از می شود که چی، و بعضی از اهل تسنن هم داره گرچه اتفاق اونها هست، ولی تو خود اونها هم غیر از این هم عمل کردن. نبوده مگر در بعضی از موارد خاص، یعنی اون چرا که اونها روش حساسیت داشتن و بعضی از مسائل اعتقادی و الاول از مسائل احکام اینا نه. یا مثلا در مورد عرض کنم حضورتون که در مورد خصوصیت وضوع، در مورد خصوصیت وضوع که هارون نسبت به وضوع حساسیت داشت، خب این تقیه بوده. در قضیه علی ابن یختین با موسی بن جعفر این مسئله روشن. بله 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 سنیا میگه بله، ولی خب از باب گاهی اوقات حتی ممکنه خود هارون و مأمون مثل شیعه بگیرن ها، ولی اطرافیانشون رو ترس سنی بذارن به خاطر خوف از اینکه از اصحاب امام باشه. اینم خب نظام مسئله سلطه است، مسئله فتوا نیست، اصلا در طبیعت مسئله سلطه است. یه روایت هستش که این روایت رو ایشون نتونست هیچ کاریش بکنه و نتونست هیچ کاریش کنه و ولش کرده، این خیلی خوب بهتر. اون روایت عرض کنم که روایتی است که قبلا هم عرض شد، نعم توشک الموثقت و عمار المتزمنت و تقصیل نصرانی للمسلم اذا لم یوجد مسلم او مسلم از ذات رحمه، که نصرانی مسلم را غسل بدهد در صورتی که مسلمی نباشه یا مسلمه ذات رحم نباشه در موقع غسل دادن میت، و تقصیل و نصرانیه للمسلمه کذالک، نصرانیه مسلم. فإن البناء على وجوب تقصیل بالماء النجس بعید جدا، این که بگیم که از این شرط که تقصیل به ماء نجس باشه نمیشه اینطور، یعنی مثلا این بعیده، حتی اگر ماء نجس باشه یجب تیمما لا مثلا تقصیلو، لانه یزید المیت نجاستا. این یک. و حمله على تقصیل بالکثیر ابعد، ممکن در اینجا گفته بشه که این نصرانی را با ماء کر منظور اینه، این دیگه خیلی دیگه بعیده که آب کر کجا بوده که حالا بیان آخه با آب کر که نمیان تو آب کرش کنن، این با شیل با آفتابه اونم اون زمان سطل بر میدارن با ابریق چیز میکنن آب میدن با کاسه بر میدارن تقصیل میکنن، تو کرش که نمیکنن مرده رو که بکشنش بیرون. ولی عجل ذالکه عرض می شود که رد الموثقه المذکوره بعضهم لمخالفت القواعد، به خاطر این موثقه را قبول نکردن. پولی بهش میدن بیاد قسلش بده. خب حالا مردی نیست، زنه، سو اصلا اینکه زنه، بله زن نمیشه چیز کنه مگر اینکه حالا شما فتوا بدید. حالا بله چیزی یادم اومد ولی خب نمیگم. بله لکن المشهور بین القدماء و المتأخرین العمل بها، عرض میشود که عمل بینه. خب اگر مشهور خیلی جالبه، اگر قدما متأخرین به این روایت عمل کردن پس باید قائل به چی باشن؟ قائل به عدم تنجیس به یهودی و نصرانی باشن از یه طرف، قائل به نجاست یهود و نصرانی از یه طرف، عمل به این روایت ما نمیفهمیم. این خلاصه وجهش رو هم ما خلاصه نفهمیدیم این چه جهتی داره. خب این مطلب تمام شد. بعد مرحوم عد میشود که بله دو مطلب رو در اینجا ایشون نقل میکنن که یه بحث راجع به قضیه اجماع، یه بحث راجع به قضیه و تعامکم استدلالی که شده و تعامکم هلون لهم و تعامهم هلون لکم الیوم هلون لکم تعامهم و تعام لذین تو کتاب و تعامکم هلون لهم، این راجبه. و اما در مسئله تعام در عرض میشود که قضیه این تعام اول ذکرشو میکنیم تا بعد بریم سراغ قضیه اجماع. راجبه و تعامکم هلل لهم ایشون، خب این یکی از ادله طهارت از کنم حضورتون که اهل کتاب بود که در اینجا آوردیم. البته بحث ما مشرکین اهم از اهل کتابه، اما خب اینجا راجبه اهل کتابه و بنابر عدم قول به فصل، چطور این که ما در روایات نسبت به خصوص مشرکی نداریم و البته بعضی از روایات دیگری هم هست و کذا غیرهم که در اونجا هم استفاده وحدت ملاک و اتحاد از می شود که سیاق را ما در ترتب و عدم ترتب نجاست و طهارت بر اینها می کردیم. یکی این آیه احد لکم تعامکم و تعام لهم لکم، در اینجا عد می شود که خب استفاده طهارت قضایی میشه که اونها طبخ کنن. مرحوم آقای حکیم در اینجا میفرمایند که از این آیه هم استفاده نمیشه به جهت اینکه در روایات طعام تأیید می شود که تفسیر به حبوبات شده و شکی نیست که حبوبات طاهره و با دست زدن یهودی و نصرانی حبوبات نجس نمیشه. جوابی که نسبت به این قضیه باید داده بشه این است که حبوبات فی حد نفسه طاهره و شکی شک نداره بر اینکه اگر یک یهودی یا نصرانی از می شود که حمص یا فرض کنید که لوبیا و اینها به شما بده نجسه، یه بقالی بیاد به شما یک کیلو لوبیا بده نجسه و سوال کردن از امامم اصلا در این صورت به اصطلاح لغوه، بلکه منظور از طعام غذایی است که با اینها از می شود که طبخ میشه، به خلاف غذایی که در اون غذا لحم است، در قبال لحمی که لحم غیر مزکاست و ممکنه لحم خنزیر باشه و لحم غیر مزکا باشه و میته باشه، طعام را در اینجا ائمه علیهم السلام تفسیر به حبوبات کردن. حبوباتی که اونها درست میکنن، این حبوبات اشکال نداره برای شما غذای باشه، نه این حبوباتی که خشکی که تو بقالی بخریم، حبوباتی که تو بقالی بخریم، حبوباتی از تو مزرعه برداریم بیاری، این چه ربطی به یهود و نصرانی داره؟ مثل اینکه شیشه رو برداره به شما بده، آجر رو برداره به شما فرض کنید که منبع مثال بده، حبوبات خشکم برداره به شما بفروشه، طعام بکن هلونام یعنی چی؟ یعنی حبوباتتون برای اون حلاله؟ یعنی بره از تو آشپزخونه یک کیلو نخود خشک برداره برد تو خونهش یه شما برداره برید؟ ولی ممنون هستیم، نمیگفتید هم میفهمیدیم به اصطلاح این قضیه، این نیاز به سوال کردن نداره. طعام منظور غذای مطبوخه، اون غذای مطبوخی که با حبوبات هست، اون الیام اهلت دکم و الا سابق و بعد و لاحق و اینها، اگر اینها یابس باشن اینها چه اشکالی داره که اصلا نیاز به سوال نداره و اصلا آیه لغو خواهد بود. بس این هم بله، البته خود البته در بعد از روایات به غیر از چیزم اطلاق شده به غیر از مطبوخ، مثل این که به گندم هم در مثلا در باب کفاره صوم یه مطعام اطلاق شده که در اونجا گندم مطبوخ نیست، بلکه همین گندم گندم نیی است به اصطلاح غیر مطبوخه، ولی در خصوص آیه با قرینه اهلت لکم طعام این منظور طعام طعام مطبوخه، منتها طعامی که درش گوشت نباشه، گوشت غیر مزکا و همین حبوبات و امثال ذلک باشه، خضریات و حبوبات و اینها باشه. مطلبی که در اینجا هست، مرحوم آقای حکیم می‌فرماید که بنابراین با توجه به اونچه که از ادله نجاسات ما آوردیم، عد می‌شود که با توجه به معارضی که برای او از اینها هست، این محاملی که ما ذکر کردیم، در این محامل عد می‌شود که تأمله و خدا خیرتون بده، و با وجود این عد می‌شود که معارضاتی که تصریح بر طهارت اهل کتاب دارن، عمل به روایاتی که داله بر نجاست ظاهری نجاست ذاتی اهل کتاب، عمل به اونها مشکل است و اشکل از او، ایشون میفرمایند عمل به روایات معارض که داله بر طهارت اهل کتاب است. چرا؟ به وجود اجماع الامه و اجماع الفقهاء الامامیه علی نجاستهم. پس بنابراین ملاک عد می شود که نجاست، نجاست اهل کتاب و نجاست مشرکین بنابر عد می شود که مجموع مطالبی که ایشون ذکر کردن، برگشتش همه اینها به اجماع. خب در مقام اجماع ابن عقیل که مخالفت کرده، خب شیخ مفید هم در یه جا آمده فرض کنی که مخالفت کرده، شیخ طوسی هم یه جا گفته بله یه جا گفته نه، خب ما نفهمیدیم این اجماعی که عرض کنم که یه همچین مخالفی دانه، این چطور یه همچین اجماع فقها در اینجا مطرح میشه؟ این برای شیخ طوسی ببخشید در اینجا خب مخالفت در اینجا کرده، در یه جای از نهایه و در یه جای دیگه گفته اینها نجس هستن. خب این تبدل فتوا یه امری است که بله اوکی به نهایت، ولی بعدش چرا حکم به چیز کرده؟ بله این خب ابن جنید هم هست، بله ابن جنید هم هست، ابن عقیل هم هست، حتی از سلار هم نقل شده که اون هم قائل به چیزه. اینها عرض کنم که مخالفت هایی است که در مورد نجاست ذاتی اهل کتاب از فقها در اینجا بیان شده. خب این عرض کنم حضورتون که مسئله مخالفت در مورد اجماع. و اما در خصوص خود اجماع که ما اصلا در اینجا ببینیم اجماع در اینجا حجیت دارد یا حجیت ندارد، یه بحثی درباره اجماع هست که اون بحث را ما درباره حجیت روایت هم عرض می‌کنیم و این بحث بسیار مهمی است. همیشه در باب اجماع نگاه کنید ببینید اون اجماعی که نقل شده به این کیفیت، ما با این اجماع مخالف نیستیم. اون اجماع دلیلی از روایت نداشته باشه به نحوی که پایه و مبنای اجماع فتوا و استنباط و حدس نسبت به حکم است، نه اینکه اجماع بر اساس حس و بر اساس حکم ظاهری لا یقبل غیر مقبول استنباط اون از می شود که اجماع برای افراد حاصل بشه. به عبارت دیگر اگر اون اجماعی را ما می توانیم ملاک برای از می شود که قول امام بدانیم، که همون ملاک در باب حجیت روایت اون ملاک در اجماع وجود داشته باشه. در باب حجیت روایت، روایتی رو که ابی بصیر یا محمد ابن مسلم یا زراره از امام علیه السلام نقل میکنن، در وقتی برای ما حجت است که اونها شهادت به حس داده باشن، یعنی بیان بگن امام علیه السلام این عبارت را عد میشود که فرمود، این عبارت منظور امام علیه السلامه، یا نقل به لفظ به عینه کنن که میشه نقل لفظی، یا نقل به معنا کنند که میشه نقل مفهومی. در هر دو حال در اینجا شهادت حس است. در حجیت خبر راوی ملاک برای صدق و ملاک برای حجیت شهادت حس است، نه شهادت حدس. وقتی که راوی میاد یک روایتی را از امام علیه السلام نقل میکند، چون شهادت به حس میدهد این کلامش را ما قبول میکنیم، چون میگوید امام این لفظ را گفت ما کلام او را قبول میکنیم. اما اگر آمد گفت حدس من و استنباط من از کلام امام این بود، این برای ما حجیت نداره. این برای خود اون راوی حجیت دارد. اون راوی که از امام علیه السلام نقل میکند اگر بگوید گمان من این بود که منظور امام باید، حدس من این بود که امام این معنا را از این روایت قصد کرد، من استنباط کردم از امام این معنا را، این برای ما حجیت نداره. این استنباط مال خودش، به درد خودش میخوره. راوی برای ما روایت حجیت دارد که شهادت حسی بده، بگه سمعت من فم الامام ابی عبدالله علیه السلام هاکذا، سمعت منه هاکذا، یا مثلا قاله هاکذا. نه اینکه بیاد بگه انا استفدت منه هاکذا، من استفاده کردم، انا تخیلت، انا عد میشود که تفهمت منه انه مثلا به سبب هذا البیان. این را اگر بگه هیچ برای ما حجیت ندارد. و برای خب در باب اجماع، اجماعی ما اون اجماع را مستند به امام علیه السلام میدانیم که همین ملاکی که در باب روایت است که شهادت حس است در اجماع موجود باشه. یعنی هیچ خبری که آن خبر موافق با اجماع است و در آن خبر غموزی وجود ندارد، وجود نداشته و در آن خبر غموزی وجود دارد وجود نداشته باشه. یعنی یا اجماع بدون خبر این اجماع وجود دارد که از این اجماع بدون هیچ روایت و بدون هیچ خبر ما قطعا استفاده می کنیم هازا حکم ضروریان من ضروریات دین و انا لنا به اثبات ذلک. من یه موردم حتی تا حالا پیدا نکردم که اجماعی بر یک از می شود که حکمی باشه که اون اجماع مستند به خبر نباشه. این نیست. اون چرا که هست ضروریاتیست، کمی ضروریات عرض کنم حضورتون که از زمان ائمه تا به حالم بوده. اما اگر این اجماع مستند به خبر یا مستند به خبری باشه که اون خبر قابل برای تأویل نباشه، اما اگر ما در اینجا اخباری داشتیم، که اون اخبار قابل تأویل بود و این اجماع مستند به اون اخبار بود، در اونجا قطعا این اجماع اجماع حدسی خواهد بود و اجماع حدسی یک شاهی برای ما ارزش ندارد ابدا، به جهت اینکه اون ملاکی را که در باب شهادت خبر ثقه بر قبول قول امام بر حس ما اون ملاک را داشتیم، ما اون ملاک را در اینجا فاقد هستیم و این اجماع ما اجماع فتوایی است نه اجماع حسی است که حکایت از قول و فعل و تقدیر امام علیه السلام بکنه، چه برسد به این که در یک همچنین زمینه ای ما این همه روایات چی داریم؟ این همه روایات مخالف هم در اینجا از کنم حضورتون که داریم. حالا در یک همچنین موردی که روایات ناحیه انقدر است روایات مخالف هم وجود دارد و اجماع در اینجا مخالف هم وجود داره، مثل ابن عقیل و ابن جنید و شیخ طوسی و شیخ مفید و امثال ذلک، اینهایی که اینجا وجود داره، این علاوه بر اینکه اجماع اصلاً یعنی موضوعاً اجماع محقق نیست، لو فرض هم که اجماع محقق باشد، این اجماع چون مستند به حدس است نه مستند به حس، این اجماع برای ما حجیت ندارد. چطور این که اجماعی که در باب عرض می شود حضورتون که عرض می شود که برای عرض می شود که انفعال و عدم انفعال ماء بئر است، این اجماع در زمان محقق اول این اجماع شکسته شد و مرحوم علامه هلی برخلاف اجماع آمد فتوا به عدم انفعال ماء بئر داد، گرچه فتواش از نظر ما مخدوشه، ولی در هر صورت چون این اجماع مستند به حدس بود و اجماع فتوایی بود نه اجماع حکم ظاهری و حکم ضروری، چون اجماع فتوایی بود لذا محقق و مرحوم علامه آمدن در قبال این اجماع قیام کردند و ایستادند. بناً علی هذا این اجماع برای ما لو فرض که موضوعا محقق باشه، اولا محقق نیست، لو فرض هم که محقق باشد، این اجماع برای ما چی؟ حجیت ندارد. پس بنابراین از کنم که مانند شهادتی که فرض بکنی که شهادت میدن، در شهادتی که قبول شهادتی که میکنن، یه وقتی شما میاید به چشمتون میبینید که این قاتل این مقتول را با چشمتون میبینید که از کنم حضورتون که این در اینجا کشت، در اینجا شما می توانید شهادت به قتل این بدید. اما اگر آمدید یه مرتبه یه مقتول را دیدید، یه چاقوی خونالود هم از می شود که متلوث به دم هم در دست این شخص دیدید، خب در اینجا آیا شما به شهادت حس می توانید شهادت بر قتل بدید یا نه؟ اینجا دیگه سراغ حدس میرید، چون در اینجا این مقتول است و این شخص قائم است و به یده ای سکینون متلوثون به دم ولم یکن احدون غیر هازا فا انا نفهم و انا هازا هو القاتل، این میشه شهادت که حدسی و شهادت حدسی فایده ای ندارد، درست شد؟ یا اینکه فرض کنید که یک میدونید یه شخصی از میشهد حضورتون که با این عدوه و این رفته در منزل او و از کنم حضورتون که وقتی که از منزل او برگشته فورا سکته کرده و مرده، گفتن که چرا اینطور؟ پس اون که مثلا گفتن که غذایی که دیشب خورده این غذا پس اون که مسمومه، شما در اینجا شهادت میدید که او در اینجا سم داده، چون عدو به اوست و چون قرائن در اینجا حاکیه از این است که اون عدو به رستورا مسمومه، پس بنابراین شهادت میدید. این شهادت فایده نداره، شهادت باید حسی باشه، بالعین باید شهادت باشه تا این شهادت مقبول باشه. همینطور این بحث را ما در باب اجماع و در باب حجیت اجماع این بحث را چیکار میکنیم؟ همینطور مطرح میکنیم. فبناءً علی هذا مستفاد از مرحوم آقای حکیم در مستمسک این بود که روایاتی که دلالت بر نجاست میکند، اون روایات را به واسطه تعارض او با روایات اقوای از آنها به اون روایات نمیتوانند عمل بکنند، ایشون فتوا به عدم عمل دادند، و به واسطه وجود اجماع برخلاف روایات مصرحه به طهارت، به روایات طهارت هم عمل نکردن، فقط تنها